بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علی امیر المؤمنین والأئمة المعصومین. عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان، خیلی خوش آمدید. در نامه هفتم نهج البلاغه امیرالمؤمنین، باز هم مثل نامه شش، یک نامه ای را در جواب به معاویه نوشتند. و من کتاب الله علیه السلام الیه ایزن، یعنی خطاب به معاویه این نامه نوشته شده. این نامه متن کاملی داره، حدود دو صفحه و نیم متن داره و اتفاقا تاریخ نامه معاویه و امیرالمؤمنین رو هم ذکر کرده. در حد وقت و فرصت انشالله نکاتی رو راجع به این نامه عرض خواهیم کرد. اما بعد حضرت می‌فرماید: بعد از حمد و ثنای الهی، فقد اتیتنی منک موعظه موصله. آقای معاویه، یک نامه ای از تو به من رسید که در این نامه مرا موعظه کرده بودی، اندرز داده بودی، به یک سلسله حرفهای تکه پاره به هم چسبیده. حالا اگر فرصت شد و متن این نامه رو خوندیم، نامه معاویه رو، معاویه در این نامه ابتداءً از آیات قرآن استفاده کرده. خب امیرالمؤمنین می‌فرماید این آیه‌ای که تو استشهاد کردی هیچ ربطی به موضوع نداشت. این یک نکته. نکته بعد، شما یک اندرزهایی به من دادی که این حرف‌ها حرف‌های به هم پیوسته متصلی نیستند، دنبال یک هدف نیستند. تو فقط برای این که خودی نشون بدی، فکر کنی نامه‌ای برای من نوشتی و علی را موعظه کردی، این کلمات را کنار هم گذاشتی. ولی اگر رفتیم و متن نامه امیرالمؤمنین متن کامل رو خوندیم، حضرت یکی یکی به این نکات اشاره میکنه. موعظتون موصله. حالا عجیب اینه که اون جمله را گفتیم، حضرت فرمود انزلنی ثم انزلنی حتی یقال علی و معاویه. اونقدر مرا پایین آوردن تا مرا در کنار معاویه قرار دادن. از او بدتر این که معاویه به خودش اجازه میده، فضای جامعه طوری است که معاویه به خودش اجازه میده امیرالمؤمنین رو نصیحت کنه، حضرت رو اندرز کنه، موعظه. این دیگه خیلی عجیبه. معاویه ای که خودش اون چنین شخصیتی داره شده درس اخلاق گوی امیرالمؤمنین. اما بعد، فقد اتیتنی منک موعظه موصله و رساله محبره. محبره به معنای زیباست. یه رساله برای من فرستادی، نامه فرستادی که این نامه خوش آب و رنگه، اما نمقتها به زلالت، به زلاله. اون آب و رنگ و زیبایی نامه در واقع زلالت و گمراهی توست. ما تو فارسی میگیم فلانی یک نامه حیله‌گرانه ای نوشت، خیلی زیباست، ولی زیبایی او به خاطر اون حیله و مکری است که درش به کار برده. بعضی وقت آدم میبینه فلان شخصیت یه سخنرانی کرد، یه پیامی نوشت، این پیام خیلی نکات منفی داره، از روی زیرکی و خباست این جملات رو کنار هم قرار داده که مثلا سپاه رو زیر سوال ببره، به رهبری چهار تا انتقاد کنه. آدم میبینه اینها رو. حضرت فرماد یک نامه از هم گسیخته‌ای که با گمراهی و پلیدی خودت زینتش داده بودی برای من فرستادی. و امضیتها به سوء رأیک، این نامه را امضا کردی، ولی این امضا نشان دهنده سوء رأی توست. تو انسان نادانی هستی، چون اگر دانا بودی هیچ وقت این جملات را برای من نمی نوشتی. و کتاب امرئ لیس له بصر یهدی ولا قائد یرشد. این نامه‌ای که تو برای من فرستادی نامه یک کسی است که لیس له بصر یهدی، نه یه چشم بینایی داره که به سبب این چشم هدایت بشه، حقایق رو بفهمه، نه یک قائد و رهبر و پیشوایی داره که او رو هدایت کنه. برای هدایت یا چشم بصیر نیاز است یا قائد و رهبر، تو هیچ کدام از این دو رو نداری. از اون طرف قد آه الحوا فعجابه، رهبر که نداری، چشم بینا هم که نداری، تازه نفس و نفسانیت هم هست. سلام علیکم و رحمت الله. قد آه الحوا، هوا و هوس تو را دعوت می کند، فعجابه، اجابت می کند او را. و قاده الزلال فتبعه، تو انسان متقی و پرهیزگاری به عنوان رهبر و پیشوا نداری، زلالت و گمراهی شده پیشوای تو و تو اقتدا می کنی به او، تبعیت و پیروی می کنی از او. فحجر لاغتا و ظل خابتا، نامه‌ای که از تو به من رسید نامه‌ای است که نشان دهنده حجر لاغدن، حجر به معنای هذیان گفتنه. اون جملات رو گفتیم که خلیفه دوم در اون لحظات آخر گفت پیغمبر محجور است، او داره هذیان میگه العیاذ بالله. فحجر لاغتا، این کلماتی که تو نوشتی یک هذیان‌گویی است. لاغت به معنای سر و صدا کردن، جنجال به راه انداختن. توش یه هذیان‌گویی رو با سر و صدای زیاد برای من فرستادی. و ظل خابتا، در گمراهی سرگردان شده ای، چون رهبر نداری، چشم نداری، هوا و هوس داری، تو یک گمراهی هستی که نامت کاملا دلالت بر او میکنه. و من حاضل کتاب، سید رضی میفرماید من بعضی از این نامه رو حذف کردم تا اینجایی که فرمود لأنها بیعت واحدت لا یسن فیها النظر. یکی از شبهات معاویه این بود، یکی از اشکالاتش به حضرت این بود که آقا ما شاید نخواهیم، ما ای که اصلا بیعت نکردیم با تو، هیچ اصلا بیعتی بر عهده ما نیست. طلحه و زبیر و دیگران هم اگر بیعت کردن دلشون میخواد بیعتشون رو بشکنن. حضرت میفرماد که لأنها بیعتون واحده، بیعت فقط یک بار است. اگر کسی آمد بیعت کرد، همون جملات خطبه قبل دیگه، فلم یکن للشاهد ای یختار ولا للقائب ای یرد، کسی نمیتواند به هم بزنه این قرارداد را، این بیعت را. لأنها بیعت واحدت لا یسنی فیها النظر. نظر اینجا به معنای تجدید نظره، هیچ کسی نمیتواند دوباره در اون نگاه کند، یعنی تجدید نظر کند. آقا ما قبلا اشتباه کردیم، الان شما حاکم شدی، ما نظرمون برگشت، میخوایم بیایم از اول با کس دیگری بیعت کنیم. حضرت میفرماد این شدنی نیست. و لا یستعنف فیها الخیار، همون گونه که خیار فسخ هم در اینجا راه نداره. در معامله آدم یه معامله میکنه، شرط میگذاره، میگه هر کدام از دو طرفین اختیار دارن که برن 24 ساعت این شیء را نگاه کنن، اگر پسندیدن راضی بودن که هیچ، اگر نه بیان پس بدن، فسخ کنن این قرار دار. حضرت فرماد بیعت و امامت و خلافت که اینطور نیست کسی بیاد بگه آقا من دیگه نمیخوام، فسخ کردم. سلام علیکم و رحمت الله. هیچ کدام از این دو حالت ممکن نیست. الخارج منها طائن و المروی فیها مداهن، اگر کسی از بیعت خارج شد، این شخص کسی است که طعنه زده به عموم مسلمین، همه آمدن یک شخصی رو به عنوان خلیفه انتخاب کردن، حالا یک نفر یا یک گروه بلند شدن نمیپذیرن، شما دارید در واقع اون اجماع عمومی رو به هر برهم میزنید، اون امنیت جامعه رو دارید خدشدار میکنید. و المروی فیها مداهن، مروی یعنی کسی است که شک کننده است، کسی که در این بیعت عمومی و همگانی من در خلافت و امامت من شک کند مداهن است. مداهن به معنای منافقه، معلوم او در دلش ریشه های نفاق هست، او میخواهد جامعه رو به هم بزنه، اگرنه معنا ندارد. همه مردم آمدن بیعت کردن، حکومتی مستقر شد، فرماندار و استاندار و رئیس سپاه انتخاب کرد، حالا تازه یک نفر قد علم کنه چون با من بیعت نکردید، چون من اون روز در مدینه نبودم، پس من این همه حکومت به بزرگی رو قبول ندارم. حضرت فرماد این نشون دهنده نفاقی است که در دلها بوده. من قبل از این که وارد تمام نهج البلاغه بشم این جمله رو عرض کنم خدمت شما، آیا معاویه اشتباه بودن این جملات خودش رو نمیدونست؟ یعنی معاویه واقعا فکر میکرد، خیال میکرد که امیرالمؤمنین قاتل عثمانه؟ معاویه واقعا نمیدونست قبلی ها هم همینطور انتخاب شدن؟ هیچ وقت مردم خراسان و یمن و شام نیامدن با خلیفه اول بیعت کنند، ولی همه اونها مجبور بودن باید از حکومت او پیروی میکردن. آیا معاویه اینها رو نمیدانست؟ چرا میدانست، کاملا هم میدانست. پس چرا نامه نوشت؟ فلسفه نامه نوشتن چیز، خوب دقت کنین این جمله را، این تحلیل تاریخ است. معاویه میداند که حرفهای خلافی داره میزنه، نسخه ای یک نامه ای میفرسته خدمت امیرالمؤمنین، بلافاصله همین نامه رو در حد وسیع در شام پخش میکنه. آقایان شامی، من با علی مخالفم، مشکلاتی، شبهاتی، سوالاتی از او دارم، حکومت او رو به رسمیت نمیشناسم. برای خودش هم نوشتم، نه اینکه فکر کنید فقط برای شما، برای خودش هم نوشتم. حالا طول میکشه این نامه از شام برسه به دست امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین پاسخ این نامه رو میده، میفرسته برای معاویه، معاویه پاسخ را بایکوت میکنه، نمیگذاره کسی بفهمه. او غرضش اینه از یک نامه ای که به علی نوشت، هدف خودش رو، سلام علیکم و رحمت الله، میخواد به کجا برسه؟ میخواد بگه حرف من درسته، من به خودش هم گفتم، خودش رو هم در جریان گذاشتم. امیرالمؤمنین نامه را پاسخ داد، ولی معاویه پاسخ را به مردم نمیدهد. این دقیقا همون کاری است که معاویه صفتها در طول تاریخ دارن انجام میدن. یک شبهه ای رو القاء میکنند به صورت گسترده، حالا یا شبنامه است یا نامه سرگشاده است یا در یک خبری میگن، هر طوری که هست یک خبری را القاء میکنند به جامعه، همه جا پخش میشه. واقعیت چیز دیگری است، دشمن هم میدونه واقعیت این نیست، خبر کذب را القاء میکند. حالا شروع میکنن مؤمنین متدینین پاسخ دادن، پاسخها را بایکوت. هر جا عکس سلیمانی باشد حذف میشه، هر جا دفاعی از انقلاب باشه حذف میشه. شبهه القا شد، در مقابل نمیگذارند خبر اون جوابیه پخش بشه. لذا اون نیازی که حکومت اسلامی به رسانه داره خیلی مهمه. رسانه است که امروز تعیین کننده است. معاویه رسانه ای در سطح شام داشت که فقط اخباری که میخواست را پخش میکرد، هر خبری خلاف میل او بود پخش نمیشد. لذا همه میگن عجب، معاویه حرفش درسته، او همین شبهات را که داشت به علی هم گفت و علی جوابی نداد، نامه ای در جواب معاویه نفرستاد، و اینجاست که اون مشکلات به وجود میاد. شامی ها اونچنان سینه سپر میکنن در دفاع از معاویه. متن نامه‌ای که معاویه و امیرالمؤمنین نوشته در تاریخ هست، من عبدالله معاویه ابن ابی سفیان الى علی ابن ابی طالب، اما بعد فان الله تعالی یقول فی محکم کتابه، علی ابن ابی طالب خدا در قرآن میفرماید ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک عملک. آقایان هر کسی شرک ورزید اعمال او، تمام کارهای نیکی که انجام داده حبط می شود، از بین می رود. ولا تکونن من الخاسرین، در قیامت هم جزء زیان کنندگان خواهد بود. این نامه را این گونه شروع می کند. بعد میگه انی احذرک الله ان تحبط عملک و سابقتک بشق عصا هذه الامه و تفریق جماعتها. من تو را برحذر می دارم از این که اجتماع مسلمان ها را به هم بریزی. تو آمدی حکومتی را تشکیل داری که حکومت تو میخواهد مسلمان ها را اون اجتماع اتحادشون رو از بین ببرد. و من تو را برحذر میدارم از اینکه اعمال خودت رو بخواهی حبط کنی. یکی از پاسخهای امیرالمومنین اینه، قرآن میفرماید هر کسی شرک ورزید اعمالش حبط میشه. من الان حکومت تشکیل دادم، به فرض هم که حکومت من باعث شد چند دستگی در جامعه به وجود بیاد، این شرک نیست. اون جمله‌ای که حضرت می‌فرماد موعظتن موصله، یه حرف‌های پراکنده‌ای رو کنار هم قرار دادی. این آیه چه ربطی داشت به بحث ما؟ اونجا صحبت از شرک است، تو الان داری صحبت از تفرقه می‌کنی. اینها هیچ ربطی به هم ندارن. من بقیهش رو نمیخونم، بقیه نامه هم موجوده. بریم سراغ پاسخ کامل امیرالمؤمنین. عرض کردیم در کتاب تمام نهج البلاغه، اگر عزیزی خواست نگاه کنه، اون تمام نهج البلاغه تک جلدی صفحه 654 نامه 57، من عبدالله علی امیرالمؤمنین الی معاویه. من تا هر جایی که وقت شد میخونم. خیلی نامه نکات مهمی داره. جملات اول همین جملاتی است که سید رضی آورده، اما بعد فقط اتتنی من که موعظتون موصله، اینها رو دیگه نمیخونم. بعد فرمود فاما امر کلی به تقوا، این که تو مرا به تقوا سفارش و تأکید کردی، فارجو ان اکون من اهلها، من از خدا خواستارم که انسان متقی باشم. این نامه پاسخ امیرالمؤمنین به معاویه است. و استعیذ بالله من ان اکون من الذین اذا امروا بها اخذتهم العزت بالاسم، پناه میبرم به خدا از این که مثل اون دسته‌ای باشم که در قرآن ذکر شده، همونهایی که هر وقت دعوت به تقوا میشوند تعصبات و لجاجت ها باعث میشه اونها به گناه گرایش پیدا کنند، به جای اینکه متقی بشن اتفاقا میرن به سمت گناه. یعنی معاویه، من انسان متقی هستم، اتفاقا تو کسی هستی که مصداق این آیه، هر وقت به تقوا دعوت شدی بیشتر گرایش به گناه پیدا میکنی. و لولا علمی بک و ما قد سبق من رسول الله فیک، معاویه اگر من کسی بودم که تو رو نشناسم، اگر من کسی بودم که روایات پیغمبر در مذمت تو رو نمی دانستم، مما لا مرد له دون نفاذه، در حالی که اون روایات پیغمبر 100% قطعی است، من می دانم پیغمبر در مورد تو چه گفت، تو حالا اومدی یک چهره حق به جانب گرفتی، داری مرا موعظه می کنی، اذن لو از تو، من می دونم تو چی کاره ای، موعظه هم میخواهم بکنم تو را، ولی ولکن عزتی لا تنفع من حقت علیه کلمت العذاب، موعظه میکنم تو را در حالی که میدانم تو کسی هستی که عذاب برای تو حتمی است، ولم یخف العقاب، تو کسی هستی که از عذاب جهنم هم نمیترسی. امروز که در دنیایی گردن کشی میکنی، فکر میکنی که قیامت خبری نیست، ولا یرجو الله وقارا ولم یخف له حذرا، نه برای خدا عزتی قائل هستی نه از تهدیدهای او میترسی. من میدونم موعظه در کسی اثر میگذارد که خدا را بشناسد، به حقیقت قیامت اعتقاد داشته باشه، از انذارهای الهی بترسه. تو هیچ کدام از اینها رو نداری، نصیحتت هم کنم هیچ فایده‌ای نداره. اما تحذیر که ایای، اما این که آمدی و به من گفتی تو حواست باش، اون نامه‌ای که معاویه به حضرت نوشت یکیش اینه که تو خیلی سابقه در اسلام داری، تو خیلی انسان خوبی بودی در زمانهای گذشته، مبادا حب به ریاست توی علی را از این جایگاهی که داشتی خارج کنه، مبادا انسان بدی بشی، ما از تو خیلی انتظارهای بیشتری داریم. اینها رو معاویه میگه. حضرت جواب میده، اما تحذیر که ایحبت عملی و سابقتی فی الاسلام، این که تو نگران سابقه من هستی، فلأمری لو کنت الباقی علیک لکان لک ان تحذرنی لک. بله، اگر من خروج کرده بودم بر ضد تو، اگر علی طغیان کرده بود، حرف تو درست بود، می اومدی به من میگفتی آقا تو سابقه خوبی داری، با این کار اشتباه سابقت رو خراب نکن. ولکنی وجدت الله تعالی یقول، در حالی که من الان صحنه را نگاه میکنم، قرآن این گونه میگوید فقاتل التی تبقی حتی تفیع الی امر الله، با گروه بقیه، با گروه سرکش و متجاوز بجنگید تا اونها را به مسیر درست بازگردانید، تا اونها را به راه خدا بازگردانید. معاویه، من سوالم از تو اینه، فنظرنا الی الفئتین، بیا با هم نگاه کنیم در این دو گروه، یک گروه طرفداران علی که علی هم با اونهاست، یک گروه طرفداران معاویه که حول محور معاویه جمع شدن. اما الفئه الباقیه فوجدناها الفئه التي انت فيها، این آیه ای از قرآن که میگوید با فئه باقیه، با گروه متجاوز به جنگید، این همین گروه توست، تو و امثال تو کسانی هستید که یاغی شدید. تو داری به من نصیحت میکنی که حواست به سابقت باشه، من که کاری نکردم، تو خروج کردی، من باید تو رو سر جات بنشونم. لأن بیعتی بالمدینه لزمت، که این خیلی پاسخ مهمی است. حضرت می‌فرماد که معاویه، بیعت من با این که در مدینه بود، من در مدینه به حکومت رسیدم، ولی این که تو از من اطاعت کنی حتمی و قطعی است. میدونی چرا؟ کما لزمت که بیعت عثمان بالمدینه و انت امیر لعمر علی الشام. چطوره؟ اون زمانی که خلیفه اول از دنیا رفت، خلیفه دوم از دنیا رفت، عمر، و تو کجا بودی؟ شام بودی، فرماندار خلیفه دوم بودی در شام، هیچ از شام هم بیرون نیامدی. خبر رسید که مردم با عثمان بیعت کردن، تو هم گفتی پس من هم از او اطاعت میکنم. حضرت میفرماد چی شد؟ تو که اصلا بیرون نیامدی از شام، تو که نرفتی با او بیعت کنی، چرا اینجا قبول کردی خلافت خلیفه سوم را، ولی در مورد خلافت من میگی چون من بیعت نکردم پس قبول ندارم؟ باز حضرت میگه و کما لزمت یزید اخاک بیعت عمر و هو امیر لابی بکر علی الشام، برادرت هم همینطور بود، یزید که برادر بزرگتر معاویه بود، از زمان خلیفه اول فرماندار شام شد. حضرت میفرماد اون وقتی که خلیفه اول از دنیا رفت، برادر تو در شام بود، اصلا هم در انتخابات شرکت نکرد، در مدینه اعلام کردند که خلیفه دوم حاکم شد، برادر تو از او پیروی کرد. پس چرا الان که نوبت به من رسیده حرف های دیگری میزنید؟ این هم پاسخی به شبهه تو. مطلب دیگر، و اما شق و عصا هذه الامه فانا احق ان انها کان، تو مرا پرهیز میدهی از این که مبادا وحدت را خدشدار کنی. بابا این حرفا رو من باید بزنم، همه جامعه اسلامی با من متحدن، فقط تو و اطرافیانت هستید که دارید این اجتماع را به هم میزنید، من باید تو را نصیحت کنم که اتحاد را حفظ کن، اتحاد را به هم نزن. اما تخویف و کلیم قتل اهل الباقی، اما این که مرا میترسانی برحذر میداری که مبادا بیای با ما بجنگید، ما برادران شما هستیم، ما مسلمان هستیم، مبادا جنگ برادر با برادر، مسلمان با مسلمان رو راه بیاندازه. حضرت فرمان این حرفات تو کت من نمیره، من قرآن بلدم، من مفسر قرآن هستم. اما تخفیف کلیم قتل اهل البغی فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امرنی به قتالهم، من همون کسی هستم که پیغمبر مرا امر کرد به جنگ با متجاوزان، جنگ با گردنکشان و قتلهم، به من دستور داد اگر کسی خروج از دین کرد گردنش رو بزنن. و قال لاصحابه، پیغمبر یک زمانی در جمع اصحاب نشسته بود فرمود ان فیکم من یقاتل علی تأویل القرآن، این جزء احادیث معروف ماست، ان فیکم من یقاتل علی تأویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله، در بین شما اصحاب یک نفری هست که او برای مفاهیم قرآن می جنگد، همونطور که من پیغمبر برای تنزیل قرآن جنگیدم. من پیغمبر وظیفم بود مردم بگم این آیه از طرف خداست، وحی است، حق است. علی وظیفش اینه اون معارف قرآن رو در جامعه جاری کنه. حضرت می فرماید و اشار الی، پیغمبر اشاره کرد به من علی، گفت علی همون کسی است که باید در راه پیاده کردن معارف اسلامی بجنگد. و انا اولا من تبع امره، من همون کسی هستم که باید از امر پیغمبر تبعیت کنم، واجب است که با تو بجنگم. فکر نکن این که با این شعار برادرکشی میتونی مرا از معرکه خارج کنی، خیر، تو انسان فاسدی هستی، ظالمی هستی، من مأمور شدم با تو بجنگم. و زعمت انه انما افسد عليك بيعتي خطيئتي في عثمان، یکی دیگه از شبهات تو، سوالهای تو اینه که فکر میکنی بیعت با من لازم نیست چون تو مرا قاتل عثمان میدانی، حالا که به زعم تو به خیال تو من عثمان رو کشتم، تو هم غیرتی شدی میخوای با قاتل عثمان بیعت نکنی. حضرت میفرماد ولأمری ما کنت الا رجلا من المهاجرین، من یک شخصی بودم مثل بقیه مردم، اوردت کما اوردو و استرت کما، هر کاری بقیه میکردن منم میکردم. و ما کان الله لیجمعهم علی ضلال، خداوند هیچ وقت اجازه نمیده تمام بزرگان و مسلمان ها، متقی ها، انسان های صالح مسیر اشتباهی رو پیش برند. و لالی از ربهم بالاما، همه مؤمنین یه دفعه کور بشن، حقائق رو نبینن. حضرت فرمود این اصلا ممکن نیست، خدا این اجازه رو نمیده، حتما در بین مؤمنین کسانی هستن که راه رو تشخیص بدن. اما این که تو گفتی من عثمان رو کشتم، خیر، ما امرت فتلزمونی خطیعت الامر، من هیچ وقت کسی رو امر نکردم عثمان رو بکشه، اینطور نبود که من دستور دهنده باشم و دیگران قاتل باشند، این گونه هم نبود که من شخصا عثمان رو بکشم، ولا قتلت فیجب علی قصاص القتل، حالا بیایید سر صدا کنید که علی چون قاتل عثمانه باید کشته بشه، من نه به کسی امر کردم عثمان رو بکش، نه خودم در قتل او شریک بودم. پس اصلا این خیال رو نکن چون علی به زعم من متهم به قتل است با او بیعت نمی کنم، خیر، باید بیعت کنی. و اما قول که ان اهل الشام هم الحکام على اهل الحجاب، یه حرف ناروای دیگری هم در نامت نوشته بودی، نوشته بودی اهل شام حجتند، حاکمند بر اهل حجاز، یعنی منی که در معاویه هستم و در شامم، خلافتم بر خلافت علی ارجحیت داره. حضرت فرمود فحات رجلا من قریش الشام یقبل فی الشورا، یک نفر، نه بیشتر، یک نفر رو بردار از این دور و بریات، خودت، اطرافیانت بردار بیار ببین در مکه و مدینه مهاجرین و انصار آیا او رو میپذیرند؟ اصلا ندارید همچین کسی را. او تحل له الخلافه، آیا کسی رو دارید در اطرافیانت در شام که شأنیت حکومت و خلافت داشته باشه؟ همچین کسی رو ندارید شما. فإن زعمت ذلك كذبك المهاجرون والأنصار. اگر هم فکر میکنی نه حتما یک عده‌ای را از خوبان دور و بر خودت جمع کردی که اینها نظر مهاجرین و انصار رو میپذیرن، بردار بیار داخل معرکه تا همین مهاجرین و انصار تو دهنت بزنن. تو آدمی نداری، فاسدها رو جمع کردی دور خودت، اینها صحابی پیغمبرن، نمیان با یک انسان فاسد بیعت کنن. و الا اگر نتوانستی کسی رو بیاری، فنحنو نعتی که بهی من قریش الحجاز، اون وقت منم که دیگه به سمت تو میام. تو نتوانستی کسی رو بیاری، ولی من کسی هستم که اقبال عمومی را دارم، نس پیغمبر رو دارم، بعد من میام به سمت تو. یکی دیگه از شبهات، یه دو سه دقیقه دیگه میخونیم و تمام. و اما قولو که ان بیعتی لم تصح لان اهل الشام لم يدخلوا فيها، یه شبهه دیگه این بود چون ما در شام بیعت نکردیم پس الان هم هیچ وظیفه‌ای به عهده ما نیست. حضرت فرمود انها شملت الخاص والعام، بیعت من همه را شامل میشه، حکومت من فقط مختص به اونهایی که بیعت کردن نیست، هر کسی مسلمان است و در سرزمین اسلامی است باید با من همکاری. لان بیعت عام، این جملاتی است که در نهج خوندیم کاملش اینجاست. لانها بیعت عامه واحده، بیعت یک بیعت است برای همگان، تلزم الحاضر والغائب، همه باید از او پیروی کنند. لا یسنی فیها النظر، نمیشه که دو مرتبه در اون نظر کرد، رأی رو عوض کرد. ولا یستأنف فیها الخیار، هیچ خیاری هم در اونجا نیست. الخارج منها طائن والمروی فیها مضاحن. انما الشورى، این بند رو بخونیم و تمام. حضرت میفرماد انما الشورى للمؤمنین من المهاجرین الاولین، حق رأی دادن، حق انتخاب کردن برای کسانی است که پیغمبر رو دیدند، اصول اسلام را میدانند، با صحابی پیغمبر آشنان، با مکتب اسلام آشنان، در راه اسلام زحمت کشیدن. السابقین بالاحسان من البدریین، اونهایی که در لحظات سخت بدر حضور داشتن، نه شماهایی که فرار میکردید. و انما، خب حق رأی برای کسانی است که انسان وارسته صالح دنیا دیده پیغمبر شناسن. و انما انت، ولی میخوای تو رو برات معرفی کنم که بدانی چه کسی هستی؟ طلیق ابن طلیق، تو آزاد شده، فرزند آزاد شده، یادت که نرفته. لعین ابن لعین، هم خودت ملعونی هم پدرت. وسن ابن وفن، بت پرست، فرزند بت پرست. لیست لک حجرتون ولا سابقتون ولا منقبتون ولا فضیلتون، تو نه منقبتی نه فضیلت نه حجرتی نه سابقه ای در اسلام. و کان ابوک من الاحزاب، پدر تو کسی است که در جریان احزاب روبروی پیغمبر بود. الذین حارب الله و رسوله، آمده بودند که ریشه اسلام رو بزنن. فنصر الله عبده، خدا پیغمبر رو یاری کرد. و صدق وعده، وعده‌ای که به پیغمبر داده بود را حتمی کرد. و حزم الاحزاب وحده، به تنهایی این احزاب را در هم شکست. یادت که نرفته تو چه جایگاهی در اسلام داری که الان آمدی ادعای حکومت و خلافت در جامعه میکنی. بقیهش را هم نمیخونم. فشأنک و ما انت علیه من الزلال والحیر والجهاله، تو یک انسان گمراهی هستی که در گمراهی فرو رفتی، یک انسان نادان جاهلی هستی و فردای قیامت هم خداوند تو را مؤاخذه خواهد کرد. و قد علمت، خودت میدانی، من هم میدانم. ما قال النبی، اون احادیثی که پیغمبر فرمود، فیکه، در ذم تو، و فی امک و ابیک، در ذم پدر و مادرت، خاندان شما برای من معروفه. لذا اینجا ادعای نیکوکاری نکن، یه چهره حق به جانب نگیر. اگر حق و انصاف باشه، ما باید این جملاتی که الان سریع خوندیم اینها رو آرام آرام با طمأنینه بخونیم. روش مقابله امیرالمؤمنین، اینکه قرآن فرماد اشداء علی الکفار، خب اینهایی که دشمنان و سرسخت امیرالمومنین بودن، حضرت چطور با اینها برخورده؟ این نامه نشون میده حضرت با چه تعابیری تک تک شبهات او رو پاسخ میده، ولی پاسخ کوبنده طوری که معاویه دیگه نتونه سر بلند کنه. واقعا جملات عجیبی هست. انشالله که خدا بر عذاب معاویه و معاویه دوست بیفزاید و همه ما رو جزء محبین امیر المؤمنین علیه السلام قرار بده. الحمدلله رب العالمین. خوش آمدید.